در حال حاضر عربستان تلاش میکنه که مشتری عمده ایران رو با دادن تخفیف و همچنین افزایش سرمایه گذاری در این کشورها مثل سرمایه گذاری از این در هندوستان بازار ایران رو در این کشورها سهمش رو کاهش بده و سهم ایران رو به خودش اختصاص بده. سیاست اصلی عربستان افزایش سهم خودش در بازار جهانی انرژی هستش بدون توجه به قیمت.
آقای شکری، اختلاف نظر بین اعضای اصلی اوپک بر سر میزان تولید چه تأثیری خواهد داشت در آینده این سازمان؟ این سازمان در آینده جای خودش رو در معادلات جهانی از دست خواهد داد، نخواهد داد؟ چگونه خواهد شد؟
بله، اگر دو دستگی و چند دستگی در بین اعضای اصلی و تاثیرگذار اوپک در سالهای آتی حل نشه و کشورها به خاطر منافع خودشون تولید بیشتری داشته باشند برخلاف مصوبات اوپک، میشمون انتظار داشت که در آینده نسبتاً نزدیک اوپک نقش خودش رو به عنوان عنصر مؤثر در معادلات جهانی نفت و تعیین قیمت جهانی نفت از دست بده و نتونه مثل دهه 70 با استفاده از طلا نفت در عرصه سیاست جهانی عنصر فعالی باشه.
امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا، با دیدگاه او آشنا می شدیم. بریم و بشنویم سرخط خبرها رو. دموکرات‌های ارشد در کنگره آمریکا از سرپرست دادگستری آمریکا خواستند تا خود را از تحقیقات رابرت مولر، مستشار ویژه در پرونده احتمال تبانی کمپین دونالد ترامپ و روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش آمریکا کنار بکشند. دو تن از افرادی که به اتهام تخلفات اقتصادی و ارزی و قاچاق کالا در دادگاه‌های ویژه اقتصادی محاکمه شده بودند، از سوی این دادگاه‌ها به اعدام محکوم شدند. این دو داریوش ابراهیمیان و یونس بهاءالدین نام دارند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از راه اندازی پیام‌رسان داخلی بین بانکی به جای سیستم و شبکه سویفت خبر داد. منابع خبری در ایران از بازداشت پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند. و الکساندر نوواک وزیر نفت روسیه اعلام کرد مسکو آماده همکاری با ایران برای صادرات نفت آن کشور است، اما افزود ایران تاکنون ترجیح داده که با مشتریان نفتی خود کار کند. در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که یک مورد دیگر خودسوزی در ایران گزارش شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این بار جوانی 20 ساله مقابل ساختمان وزارت کار در تهران دست به خودسوزی زد. موارد خودسوزی و خودکشی در جمهوری اسلامی رو به رشد ارزیابی شده. در این باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد. با هم بشنویم.
خبرگزاری‌های ایران به نقل از فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری گزارش دادند یک مرد جوان روز یکشنبه مقابل وزارت کار اقدام به خودسوزی کرده است. به گفته سرهنگ عباس کرمی، ساعت 9 صبح یکشنبه عوامل انتظامی یگان حفاظت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ضلع شمالی ساختمان وزارتخانه واقع در خیابان نیایش مشاهده کردند جوانی حدوداً 20 ساله با یک دستگاه خودروی تیبا سفید رنگ در محل حاضر و در یک اقدام غیر منتظره با استفاده از یک بطری بنزین اقدام به خودسوزی کرد. به افزود قسمت‌هایی از بدن این جوان دچار سوختگی شده است که با توجه به صدمات وارده عوامل اورژانس نسبت به انتقال مصدوم به مراکز درمانی اقدام کردند. در یک ماه گذشته دست کم 11 تن در ایران اقدام به خودکشی یا خودسوزی کردند. موارد خودسوزی یا خودکشی طی ماه اخیر شامل 5 زن، 1 نوجوان و 3 مرد در نقاطی چون سردشت، پیرانشهر، مریوان، بانه، روانسر، بندر ترکمن و کرمانشاه و انگیزه آنها از دست زدن به خودکشی یا خودسوزی دلایلی از جمله فقر، مشکلات اقتصادی و اختلافات خانوادگی گزارش شده است. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته موارد متعددی از خودسوزی افراد در ایران گزارش شده است، از جمله در برابر ساختمان‌های دولتی و اداری. معاون وزیر کار سال گذشته به خودسوزی دست کم 3 دست فروش در کشور اشاره کرده بود. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز سال پیش از افزایش خودسوزی در کشور اطلاع داده و آن را در استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و شمال خوزستان بسیار شایع دانسته بود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا آمار خودکشی در ایران را پایین می‌خواند، اما موارد اعتراضی آن را در خور توجه می‌داند.
هنوز آمار کامل خودکشی در سال جاری رو نداریم، بنابراین هنوز نمیتونیم بگیم که آیا مثلا در سال جاری خودکشی نسبت به سال گذشته زیادتر شده یا کمتر. به علاوه در سالهای اخیر به طور کلی روند کاهشی یا افزایش خودکشی رو شاهد نبودیم، بلکه روندهای بالا پایین یعنی سینوسی رو بیشتر شاهد بودیم. شاید از مجموع اینها نشه یک نتیجه کلی در مورد روند خودکشی در ایران گرفت، ولی به هر حال میدونیم که میزان کلی خودکشی در ایران نسبت به معیارهای جهانی و معدل جهانی پایین‌تر هست، در منطقه ما به طور کلی پایین‌تر هست. اما چیزی که شاید در این یک دو سال اخیر بیشتر شاهدش هستیم و توجه بیشتری هم جلب کرده، خودکشی‌های اعتراضی است که در این موارد کسی که اقدام به خودکشی میکنه معمولاً با اعلام یک موضوع نارضایتی که جنبه اجتماعی یا سیاسی داره اقدام به خودکشی میکنه، که این رو تا حد زیادی از روند و ماهیت خودکشی هایی که به طور انبوه در گذشته شاهدش بودیم متفاوت کرده.
فقر اقتصادی، محدودیت ها و فشارهای اجتماعی و فقدان آزادی های ابتدایی از علل عمده افسردگی و نومیدی و دست زدن به خودکشی یا خودسوزی شمرده شدند. یکی از نخستین موارد خودسوزی اعتراضی در سالهای پس از انقلاب سال 1357 در ایران، مورد دکتر هما دارابی، متخصص پزشکی کودکان و روانپزشک و از اعضای حزب ملت ایران به شمار می رود که در دوم اسفند ماه سال 1372 در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران خود را به آتش کشید و جان سپرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد و جاده های ایران همچنان قربانی می گیرند. قربانیانی که تعدادشان به هزاران نفر در سال می رسد. فرقی نمی کند این تعداد مرگ و میر به دلیل چپ شدن و به در افتادن اتوبوس ها ثبت می شود یا در رشته تصادفات اتومبیل ها در جاده هایی که به جاده های مرگ معروفند. در کنار اینها راننده های خوابالود و خسته یا سرعت غیر مجاز و خودروهای غیر استاندارد همچنین از جمله مواردی هستند که به افزایش این مرگ و میرها دامن میزنند. بشنویم از همکارم آزاده اسدی در این باره.
هر سال 17,000 نفر جان خود را در حوادث مختلف رانندگی در جاده های ایران از دست می دهند. این را اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفته است. 17,000 انسان که تقریبا می توانند 1/5 ورزشگاه آزادی را در تهران پر کنند. تقریبا برابر با آماری که مسئولان نظامی درباره کشته شدگان سالانه جنگ ایران و عراق اعلام کردند. آماری که روی سکوی دوم بعد از مرگ و میر در اثر آلودگی هوا در ایران خودنمایی می کند. سازمان پزشکی قانونی می گوید در نیمه اول امسال 8,700 نفر در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند. بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون شهری بوده است. بارها در کنار همین آمار خطای انسانی، نقاط حادثه خیز، ناایمن بودن برخی مسیرها و کیفیت پایین خودروها هم به عنوان دلایل بالا بودن این آمار ذکر شده است. سرعت و سبقت غیر مجاز، حواس پرتی، خستگی و خوابالودگی هم از دلایلی است که گفته می شود رانندگان را به سمت تصادف هل می دهد. آنطور که مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران میگوید، همه اینها اما به همان عامل اول باز میگردد.
بیشتر تصادفات اشتباهات انسانیه. ما در مسیرهای اصلی جاده ایمون مشکلی نداریم. کنترل نیروی انتظامی هم بر همه جاده های اصلی مملکت 24 ساعته و فشرده هست. به خصوص در ایام که سفر بیشتر هست، حضور فیزیکی ماموران هم در همه جا مشخصه. مشکل ما در جاده هایی که تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی پلیس راه نیست، مثل روستایی که بخش بزرگی حدود 30% تلفات رانندگی اونجا تا میفته، بقیهش فقط بی‌توجهی رانندگان به امکان رانندگی امنه.
آمارها نشان میدهد در دنیا به ازای هر 10,000 خودرو دست کم 9 نفر کشته میشوند، در حالی که در ایران به ازای همین تعداد خودرو 37 نفر کشته میشوند. در کنار این آمار، در این حوادث سالانه 250 هزار نفر در ایران مجروح می شوند. یعنی هر سال 10% به شمار جمعیت مجروحان و معلولان در ایران اضافه می شود. استاندارد خودروهای داخلی یکی از مواردی است که به مرگ و میر بسیاری از مردم در جاده ها انجامیده. انتقادهای زیادی هم به صنعت خودروسازی ایران وارد است، اما مدیران آن همیشه تمام قد از استانداردهایشان دفاع کردند. مثل داوود میرخانی رشتی، مدیر عامل پیشین ایران خودرو، چندی پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی:
سهم‌پاشی نکنین عزیز من، 20,000 نفر ما کشته داریم، اگر خواستید من آمارش میدم. 8,000 نفر به علت کمربند نبستن است که ضربه مغزی میشن. 8,000 نفر مربوط به موتور آمار مربوط من نیست، تور سوار هستن که کلاه ندارن. 16,000 نفر چرا اینقدر سهم‌پاشی برعلی؟
مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، اما میگوید حتی با وجود استاندارد نبودن خودروها، باز هم رانندگان باید بتوانند شرایط را در نظر بگیرند.
ماشین هایی که ما داریم ماشین های سبکی هستند، پرشتابند. بیشتر تعداد خودروهای ما در جاده پراید که 35% واژگونی ها روی ماشین اتفاق میفته. استاندارد نبودن یا سرپا نبودن وسیله نقلیه نباید باعث تصادف بشه، به خاطر اینکه رانندگان نصفش میدونن که چه ماشینی سوار هستن. بین موتورسیکلت و سواری مشخص که پایداری موتورسیکلت کم هست، وقتی تصادف میکنید تلفات رانندگی در موتورسیکلت اتفاق میفته. الان بخش اعظم جابجایی ها به خصوص در سطح شهرها با موتورسیکلت انجام میگیره و تلفات این بخش 30-35% تلفات رانندگی در داخل شهرها وسیله موتورسیکلت اتفاق میفته. فکر کنم که بهره برداری غیر مجاز از وسیله نقلیه شخصی یکی از دلایل افزایش تصادفات رانندگیه.
بر اساس آنچه که پژوهشکده بیمه مرکزی اعلام کرده، ایران از نظر تصادفات و ناایمن بودن شرایط رانندگی در بین 190 کشور جهان رتبه 189 را به خود اختصاص داده است. تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقاست که وضعیت نامناسبتری نسبت به ایران دارد. برخی جاده های ترانزیتی و مسافری ایران مثل اهر تبریز یا سیرجان بندرعباس هنوز امنیت و ایمنی حد اقلی را ندارند و هر سال تعداد زیادی تصادف منجر به مرگ در این جاده ها که گاهی نام جاده مرگ را بر خود گرفتند صورت می گیرد.
جاده های ایران قربانی می گیرند. گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی کاراته ایران برای نخستین بار موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی جهان شد. در پایان 24مین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در مادرید اسپانیا، ملی پوشان دختر و پسر ایران با کسب 2 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنز بعد از ژاپن در سکوی دوم ایستادند. تیم 4 نفره کمیته مردان ایران و همچنین بهمن عسکری در کمیته انفرادی طلا آوران کاراته ایران در این مسابقات بودند. مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با ترینیداد و توباگو از عصر یک شنبه در تهران آغاز شد. از فهرست 24 نفره اعلام شده توسط کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران، 20 بازیکن در تمرین عصر یک شنبه حاضر بودند. دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران برابر تیم ملی ترینیداد و توباگو روز پنجشنبه 24 آبان در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2019 است که از حدود 2 ماه دیگر در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. بحث تداوم ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران بعد از مسابقه روز شنبه بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز روز یک شنبه همچنان در برخی از رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. خبرگزاری ایسنا در گزارشی تصویری با چند بانو که روز شنبه در ورزشگاه حضور داشتند مصاحبه کرده. یکی از زنان تماشاگر ضمن تایید اینکه روز شنبه حدود 1,000 بانو به صورت گزینشی در ورزشگاه حاضر بودند به ایسنا گفته:
درسته که این بار همه خانم‌ها نتونستن وارد ورزشگاه بشن، ولی امیدواریم که دفعه بعد برای ورزشگاه برای همه خانم‌هایی که می‌خوان وارد بشن باز بشه.
برخی از خبرگزاری‌های داخلی روز یک شنبه از بلا تکلیفی 8 هفته‌ای دختر و پسر ملی پوش فوتسال ایران در ایتالیا خبر دادند. بنابر گزارش‌ها فرشته کریمی و محمد رضا سنگ سفیدی بازیکنان تیم‌های ملی زنان و مردان فوتسال ایران حدود 2 ماه پیش برای بستن قرارداد با باشگاه اولمپیوس روم به ایتالیا سفر کردند، اما هنوز موفق به بستن قرارداد نشدند. به نوشته ایسنا، صادر نشدن ویزای کار یکی از دلایل اصلی بلا تکلیفی این دو ملی پوش دختر و پسر ایران در ایتالیا است. و سایت خبر آنلاین روز یک شنبه عکس دو دختر هوادار فوتبال را منتشر کرده که روز شنبه با گریم پسرانه وارد ورزشگاه آزادی شدند و فینال پرسپولیس کاشیما را از نزدیک تماشا کردند. این دو دختر بنری در دست داشتند که روی آن نوشته ورزشگاه برای همه بانوان، نه فقط زنان گزینشی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان خوبمون، اگه از مریدان برنامه صدای دیگر هستید، اکنون شانس دیگری برای شنیدن اون دارید. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. و ما عزیزان، پیش از اون که میکروفون رو به همکارم رویا کریمی مجد بسپارم، اجازه بدید که شب بسیار خوبی براتون آرزو کنم و یک صبح دوشنبه دلپذیر در پیون. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
فمینیسم در ایران به چه معناست؟ هویتی اجتماعی مبتنی بر برابری حقوق زن و مرد یا تفکری که می‌خواهد مردان را تحت انقیاد خود درآورد؟ چگونه جمهوری اسلامی توانسته هویت این جنبش جهانی را در ایران تغییر دهد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا که این برنامه رو گوش میدین، از خودتون بپرسین که فمینیسم یعنی چی؟ فمینیست چه کسیه و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ کمی فکر کنید، با هم به موسیقی گوش کنید. برای تطبیق تعریفی که از فمینیسم دارین، ساده ترین راه مراجعه به ویکی‌پدیای فارسی است تا در جستجوی کلمه فمینیسم این تعریف رو بخونید که فمینیسم گستره ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک رو دنبال می‌کنند: تعریف، برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی با مردان برابر باشد. این هدف از جمله شامل تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال است. اما اگر کمی با خودمون صادق باشیم، فمینیسمی که در ذهن بسیاری از ما می‌گذره با اونجا که در تعاریف جاری در جامعه است متفاوته. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل تغییر مفهوم فمینیسم در جامعه ایران رو ضدیت بنیان‌های مذهبی با موضوع برابری جنسیتی می‌دونه.
کافی فقط به آیات گوناگون اون که رسماً بسیار زن ستیزانه است و حقوق زنان رو به مراتب پایین‌تر از مردان می‌بینه رجوع کرد تا دید که هیچ اثری از برابری جنسیتی در هیچی از این ادیان و جمله اسلام وجود نداشته و طبیعی هم هست. مگه میشه دینی که مربوط به 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مسیحیت بوده در انجیل یا در قرآن شما ردپای برابری جنسیتی رو پیدا بکنید؟ بنابراین ادیان به عنوان بخشی از باورهای قدیمی انسان ها متأثر از شرایط سخت خشن پدرسالار آن دوره ها شکل گرفتن، ردپای اندیشه های پدرسالار در این ادیان بسیار بسیار عریانه و این چیزی نیستش که بشه انکار کرد. البته این به این معنی نیست که هیچ یک از مثلا مسلمانان یا پیروان دین های گوناگون نمیتونن خودشونو با برابری جنسیتی تطبیق بدن. این کار عملی است، ولی لازمش این نیستش که مثلا اندیشه فمینیستی یا زنان خودشون رو با باورها و توقعات دینی تطبیق بدن.
نگاهی به تاریخ روزهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشون میده که یکی از اولین قوانینی که در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفت و به سرعت تثبیت شد مسئله حجاب اجباری برای زنان بود، با این استدلال که بی‌حجابی فرهنگی برآمده از غرب. موضوع حجاب با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب همچنان یکی از مهمترین چالش‌های زنان ایرانی است. محبوبه عباس‌قلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن معتقده که مبارزه با غرب یکی از اصلی ترین محمل‌های ضدیت جمهوری اسلامی با مفاهیم فمینیستی بوده.
در نظر داشته باشیم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودنه و این ریشه در تاریخ ایران داره، استعمار و مبارزات ضد استعماری که با سیاست و ایدئولوژی عجین شده. فمینیسم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد ماهیتاً از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربیه و از غرب اومده و حتی اگر که زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخوان به یک نحوی روی برابری و مساوات یا کلن احیای حقوق زنان یا حتی مثلا بهبود مسائل اولیه زنان کار بکنن، باید طوری این رو در واقع پیش ببرن که بوی از اینکه اونها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستن به مشام در واقع سیاستگزاران نرسه. بنابراین موضوع فمینیسم کلن موضوعی هستش که با غرب زدگی از نظر جمهوری اسلامی عجین شده.
مرتضی درویش‌پور اما از منظری دیگر به مخالفت جمهوری اسلامی با این مفهوم میپردازه و میگه
اصلا پروژه انقلاب اسلامی تلاش برای به عقب راندن جامعه، احیای امپراتوری اسلامی بوده. انقلاب اسلامی به عنوان یک رویکرد مردانگی نوستالژیک که اقتدار به طور نسبی ضعیف شده مردان رو تهدیدی میدید، بلا فاصله بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با مثلا تحمیل حجاب اجباری سعی کرد اقتدار اسلامی رو با عقب راندن زنان تحکیم کنه. تاکید بر مادر شدنشون، ضرورت خانه نشین شدنشون، حجاب اجباری، جدایی جنسیتی، ممنوعیتشون از بسیاری از رشته‌های تحصیلی و شغلی، بنابراین نوعی آپارتاید جنسی رو ایجاد کرد. در یک کلام میگم ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی ایران زن‌ستیزی است.
اما این ایدئولوژی چگونه تونسته زنان ایران رو تا به این حد به عقب برونه که درک درستی از مهمترین مفاهیم برابری حقوقی با مردان نداشته باشند؟ محبوبه عباس‌قلی‌زاده پاسخ میداد.
از اونجایی که کلن واژه فمینیسم یک واژه نظر جمهوری اسلامی، حزب اللهی یا انقلابی هایی که طرفدار آیت الله خمینی بودن و بعد به قدرت رسیدن، یک واژه کاملا غربی بوده، برای همین از نظر اونا زنان سکولاری که از برابری زن و مرد حرف میزنن و طرفدار قوانین شرعی نیستن و کلن کر رو منبع قوانین خانواده نمیدونن، از نظر اینا فمینیست محسوب میشدن که به طور مشخصش خانم عبادی، خانم مهرانگیز کار توی اون دهه اول در واقع بعد از انقلاب به دلیل همین که مطالبشون قوانین خانواده رو از زاویه غیر شرع نگاه می‌کردن، به عنوان فمینیسم جزء پروپاگانداهایی بودن که باید مثلا اینا رو کنار گذاشت، اینا فمینیستن و اینا عوامل غربن و اینا.
اشاره محبوبه عباس‌قلی‌زاده به مقالات مهرانگیز کار در بررسی شروط ضمن عقد در مجله زنان است و مقالات شیرین عبادی که از جمله به موضوع ولایت مرد در خانواده می پرداخت. مارگوت بدران، پژوهشگر مصری تبار آمریکایی و متخصص مطالعات جنسیت در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده، معتقد است که تنها مسلمانان دو مدل از فمینیسم را تولید کردند. فمینیسم سکولار را در ابتدای قرن بیستم و فمینیسم اسلامی را در اواخر همان قرن. فمینیسم اسلامی که آزاده دواچی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا، میگوید فعالان زنان در ایران به فمینیسم سکولار بیش از آن نیاز دارند.
اواخر دهه 70 و بعدتر با پیروزی انقلاب در ایران موجب رشد فمینیسم اسلامی و البته همکاری گسترده فمینیست‌های اسلامی با سکولار شد. دلیل رشد فمینیسم اسلامی در ایران ایستادگی در برابر تفسیرهای متعصبانه از اسلام بود که سکولاریسم و فمینیسم اسلامی را به هم پیوند داد و در ایران برخلاف برخی از کشورهای خاورمیانه تلاش فمینیست‌های اسلامی در واقع مقابله با تحقق ارزش‌های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران دینی بود. اما نباید از نظر دور باشد که تلاش فمینیست‌های سکولار تا پیش از شدت گرفتن اسلام‌گرایان زمینه را برای رشد فمینیست‌های مسلمان در ایران باز کرد. بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد، یعنی اواخر دهه 90، به شدت فمینیسم اسلامی توسعه پیدا کرد. تلاششون در سالهای گذشته تغییر در تعبیر از دین و به خصوص تفسیر و قرائت متفاوت از وضعیت زنان در متون دینی بوده است. در طول سالهای گذشته تغییر در وضعیت زنان به خصوص بعد از تظاهرات جنبش صد در سال 2009 و سختگیری‌های حکومتی بر اتحاد میان فمینیست‌های سکولار و اسلامی تأثیر گذاشت. در واقع فمینیسم اسلامی بعد از انقلاب و با تغییر در شرایط اجتماعی و آگاه‌سازی زنان متوسط و زنانی با پیشینه سنتی و مذهبی پیش آمد و زنانی که پیشتر در زمان شاه از شرایط اجتماعی محروم شده بودند، اکنون در گفتمان فمینیست اسلامی میتوانستند در بدنه جنبش‌های زنان شرکت کنند.
در برنامه هفته آینده صدای دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه بررسی قوانین اسلامی در حوزه زنان و خانواده خطوط قرمز جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار کرد. شما هم میتونید در این مورد نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست از طریق @فرداگرام نظر خودتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.